بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قاعده لازرر توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
کلام در مفاد نفی الضرر است. بعدما بینا که از ضرار نمی توانیم استفاده کنیم، زاید بر معنی الضرر را در این روایت، در این موثقه بدون جهت بحث در این می شود مفاد هیئت ترکیبیه که نفی الضرر است، لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار، مفاد این هیئت ترکیبیه چه بوده باشد؟ در مفاد این هیئت ترکیبیه ما بین العلماء اختلاف است. شروع می کنیم از اون مفادی که صاحب الکفایه اختیار کرده است و ملتزم شده است، متعین است این مفاد در معنای نفی الضرر. ایشان فرموده است در این ترشیب به حسب ظهور اولی لا لا نافیت الجنس است، لا ضرر، ضرر را هم که گفتیم به معنی نقص است در نفس، در مال، در ارز، در طرف. معنای لا ضرر این می شود که نفی می کند جنس و طبیعی و ضرر را شاره و می گوید بر این که این ضرر در خارج نیست. و بما این که نفی الجنس دو نحوه ممکن است، تارتن نفی الجنس بالحقیقت والواقع هست که حقیقتن جنس منتفی است، مثل لا شریک لرب العالمین که حقیقتن این جنس منتفی است، مثل لا معبود الا الله، لا اله الا الله که حقیقتن معبود منتفی است، و اخرى نفی الجنسی که هست بالادعاء والتنزیل می شود. این نفی الجنس بل ادعاست بران که اونی که در خارج از طبیعی موجود است، بما این که خاصیت طبیعی را ندارد، نفی جنس از خارج می شود، مثل یا اشباه الرجال ولا رجاله. مصحح نفی الجنس بل ادعا تارتن این است که اون وصفی که مترکب از طبیعی است، اون وصف در این موجود خارجی نیست، و بدون جهت چون که اون وصف موجود نیست در این طبیعی که مترکب از وجود طبیعی است، میگوید طبیعی موجود نشده است. این یا اشباه الرجال ولا رجاله از همین باب است. اونی که در مرد صفت مردی مترقب است ولی غیرتی داشته باشد، همتی داشته باشد، اراده و عزمی داشته باشد، ولی استقامت داشته باشد، چون که این مرد در خارج انظور نیست، میگد این مرد نیست که و اخرى اون اثر است که از طبیعی مترقب است و اون اثر در خارج به ما این که موجود نیست و برای این شیء مترتب نیست نفی جنس می شود، مثل لا علم الا ما نفع، حیث که اونی که مترقب از علم است انسان را به کمالات رساندن است و علم اون وقتی انسان را به کمال می رساند که بر طبق او عمل داشته باشد. عمل مختلف است، یا عمل خودش یا رساندن به دیگران و امثال ذالک. وقتی که علمی بوده باشد که نه شخص خودش منتفع می شود نه دیگران منتفع می شوند، این لا علم، علم نیست. در این موارد چی می گوید؟ یا اشباه الرجال لا رجالا، نفی وصف نشده است که بگوید یا اشباه الرجال ولا رجالا، کمال رجل نفی شده است، نه. انتفاع الوصف دائی می شود که جنس را حقیقتا نفی کند و شیء را حقیقتا نفی کند، و انتفاع الاثر دائی می شود که خود این شیء را نفی کند حقیقتا، ولیکن بالادعاست، نفی حقیقی بالادعاست، لا بالحقیقت والواقع هست. بدون جهت در عبارتش هم در کفایه دارد، نفی جنس لنفی بله به واسطه انتفاع احدی ما که اثر منتفیست یا وصف است، وصف منتفیست، نفی شی لنفی احدی ما یا لانتفاع احدی ما غیر این است که از اول اون وصف را نفی کند یا اثر را نفی کند. لا صلات الا بطهور، اون صلاتی که طهارت ندارد او را حقیقتا نفی می کند که صلات نیست، ولیکن دایی بر این است که اثر نیست برای این صلات، چون جانی که در عبارت کفایه ذکر می کند و همش اوست، می گوید اثر شی تارتن اثر خارجی می شود، مثل همون لا علم الا ما نفع، و اخرى اثر شی اثر شرعی می شود، مثل لا صلات الا بطهور، که اونجا اثر شرعی صلات که این از چون صلات وجوب داشته باشد و اتیان و مسکت بوده باشد، نه صلات به طهور وجوبی ندارد. انتفاع الحکم یعنی انتفاع الاثر شرعی دائی می شود برای این که اون طبیعت را نفی کند. ایشان می فرماید در ما نحنفی همان لایی که به صلات داخل می شود، به رجال داخل می شود، به علم داخل می شود، همان لا به ضرر داخل شده است که لا ضرر و لا ضرار. معناش می شود که شاره ضرر را در خارج نفی می کند جنسش را، که ضرر طبیعی ضرر در خارج نیست، منتها می دانیم که این نفی الحقیقه، نفی الحقیقه حقیقتا نیست، یعنی بلا ادعا نیست، چون که ضرر در خارج موجود است. پس این نفی نفی ادعایی می شود، وقتی که نفی ادعایی شد یعنی اون اثری که اون حکمی که متعلق به عمل بود، چه عملی که به عنوان ضرر منطبق است، اون وجوبی که متعلق به صوم بود که الان صوم ضرری است، اون اغتسال من الجنابه یا وضوء برای شخص محدث که بر او عنوان ضرر منطبق است، این که میگوید ضرر نیست یعنی حکمش نیست، یعنی اون وضوء را ندارد. بلی هاکذا در معاملات هم همین زور است. اگر معامله ای در خارج موجود بشود که اون معامله بله در مان اهل فیه به او عنوان ضرر منطبق است، این که میگوید ضرر نیست یعنی حکم اون معامله نیست. حکم اون معامله لزوم بوده باشد یا غیر لزوم بوده باشد علی ما سیأتی. این فرمایش ایشان است. بعد در عبارتش میپردازد با اون وجوه دیگری که در معنای لازرر گفتند. اولی را متعرض میشود به حرف شیخ قدس الله نفسه شریف، چه شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف ملتزم شده است که منفی در این بله روایت روایات لازرر و لازرار منفی ضرر خارجی نیست، کمین که مرحوم آخوند میگوید منفی سبب ضرر خارجی است، یعنی شاره میگوید سبب ضرر خارجی این سبب نیست، منتها یه ضرر خارجی یه اسبابی دارد که اونها اسباب تکوینی است. مثل این جزی سنگ بزرگی را برداشت زد شیشه کسی را خورد کرد یا کله کسی را خورد کرد، این انداختن این سنگ سبب تکوینی است. شیخ میگوید این قاعده لازرر با این اسباب تکوینی کار ندارد. و ربما سبب ضرر خارجی تکلیف شارع و حکم شرع می شود. بر آدمی که فرض بکنید وضو گرفتن بر او ضرر دارد، اون وضو را واجب می کند شارع. این ایجاب سبب ضرر خارجی است، این سبب سببی است که تحت سلطان شارع است به ما و شارع، چون که اسباب دیگر درست توجه کنید، اسباب دیگر که اسباب خارجی یه ضرر هست اونها تحت سلطان شارع به ما و شارع نیستند. اون سببی از ضرر، اون سبب ضرر که تحت سلطان شارع به ما و شارع اون هست، چون حکم و تکلیف است، شارع او را نفی می کند، می گوید بر این که ضرر در خارج نیست، یعنی منشأ ضرر را لا ضرر، معناش این است که منشأ ضرر خارجی لم یجعل، چون حکم بوده باشد و تکلیف بوده باشد در شریعت، اون منشأ ضرر خارجی که حکم و تکلیف بوده باشد اینجور سببی لم یجعل. اینجاست که مرحوم آخوند با یه ولی قلم این را خرد می کند که انه اگر بتواند خرد کند، و آن این است که و اما اول حرفی که طعنه می زند به اون معانی دیگر اونها را رد می کند، میگد اما ارادت نفی الضرر گفتن لا ضرر و اراده نفی سبب من اسباب، سبب یعنی سبب شرع، سبب یعنی حکم شرعی، سبب شرعی است، سبب تشریعی است که شیخ ملتزم شده است، این معنا میگوید این چیزی که است ولی اصلا با این ترکیب مناسبت ندارد. نفی ضرر و اراده نفی سببی از اسباب ضرر چون سبب تشریعی است. اون سبب تشریعی را اراده کردن مناسب با این ترکیب نیست. اگر اون در اون روایتی که در مرسله چیز در مرسله صدوق بود که مع قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا اضرار یا ولا ضرار، چون که گفتیم ضرار هممون اضرار و ضرر یکی هستن، یعنی تعدد ثابت نشد تا ننجی یکی هستن جذب داری و بعد هم تکلم خواهیم کرد، بله یه حرف دیگری هم خواهیم گفت، بلی اونجا که داشت لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، اگر اون روایت تمام بود این حرف شیخ خوب قرینه می شد. چرا؟ چون که اسلام عینش عبارت از احکام است، قواعد است. این که در اسلام ضرر نیست، لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، ضرر و اضرار در اسلام نیست، اسلام قواعد است. یعنی در قواعد اسلام و در احکام اسلام چیزی باشد که منشأ ضرر و اضرار بوده باشد نیست. این معنای همونه. این که بعضی ها گفتن که نه فی الاسلام مهم نیست باشد یا نباشد، نه مهم است. اگر بود مسلک شیخ از این جهت ابتداءً تمام می شد، حیثون که لا بنابر قول مرحوم آخوند این است که لا ضرر فی الخارج، در خارج ضرر نیست، اصلا در خارج در روی زمین ضرر نیست. چرا؟ برای اینکه این نفی حقیقت بل ادعاست، چون که اثر ندارد. ایشان معناش اینه، لا ضرر فی الاسلام دیگه معنا ندارد. اگر بنا بوده باشد، لا ضرر فی الاسلام بوده باشد که اسلام احکام و قوانین است، توجه کردید در آنها ضرر نیست، یعنی قانونی که موجب ضرر بوده باشد و منشأ ضرر بوده باشد نیست. بعد خواهیم گفت که معنای روایت همینه، منتها کلمه فی الاسلام بود بهتر بود. و اینی که ایشان می فرماید، این فرمایش ایشان که در کفایه فرموده است، لا یسوا شیئاً، بعد معلوم می شود که وجهش چیست. غرض این است که مرحوم آخوند مسلکش این است که ضرر خارجی نفی می شود ابتداءً، منتها مصحح نفی ضرر خارجی که در خارج اصلا ضرر نیست، مصححش ادعاست. ادعا به جهت این که اون ضرر اثر ندارد، مراد هم اون ضرر اثر ندارد، یعنی فعلی که لولا انطباق عنوان ضرر اون فعل اثر داشت، وضوء و اغتسال، اغتسال جنوب، وضوء محدث، لولا انطباق عنوان ضرر وجوب داشت، شرطیت للصلاه داشت، اینجور دیگر. وقتی که عنوان انطباق عنوان ضرر منطبق شد، اون اثر برداشت نمی شود. لا ضرر که می گوید ضرر نیست، یعنی اثر ندارد، یعنی اثری که لولا عنوان ضرر فعل داشت، اون اثر به عنوان ضرر مرتفع می شود. مثل رفع امتی مستکرو علی و مستکرو علی، اون اثری که فعل داشت لولا عنوان الاضطرار که واجب بود یا حرام بود، او به ارتکاب به انطباق عنوان اضطرار برداشته می شود. بدون جهت ایشان ملتزم است که عنوان ضرر مثل عنوان لاحرت و مثل عنوان نفی الاضطرار و اکراه همش یه سینخ هستند، عناوین رافع هستند. این مسلک ایشان هست. و اما مسلک شیخ میگوید نه، هر تکلیفی و حکمی در شرع منشأ ضرر شد، اون منفی خود منشأ است، با ضرر خارجی کار ندارد. ضرر خارجی و اسباب تکوینی موجود بشوند، شارع با او کاری ندارد. میگوید سبب ضرر منتسب به شارع نیست، یعنی شارع حکمی را تشریع بکند و تکلیفی را جعل بکند و وضعی را اعتبار بکند که منشأ ضرر بوده باشد، نه این منشأ نیست در خارج، این نیست. برای اینکه شما ملتفت بشوید، یعنی برای شما واضح بشود چه فرق ما بین این دوتا معنا، مواردی که ثمره خلاف ما بین شیخ و ما بین مرحوم آخوند ذکر کردند که ثمره در اینها ظاهر می شود، معنای لا ضرر او باشد که مرحوم آخوند می گوید یا اون یکی باشد که شیخ می گوید، اون موارد را بعضش را متعرض می شویم که ببینیم این ثمره درست است یا نه. گفتند یکی از ثمرات در جایی ظاهری می شود که در اون مورد اتیان به واجب واقعی یا ترک حرام واقعی اصلا ضرری نبوده باشد. مثل چه چیز؟ مثل اینکه فرض بفرمایید بر اینکه دوتا ما است، توجه کردید من یکی از اینها را می دانم که ملک مردم است و غصب است، اما کدام یکی است؟ این اینا ماء شرقی است یا ماء غربی است؟ این را نمی دانم، این را علم اون کسی که علم غیب دارد می داند. من اجمالا می دانم یکی از اینها غصب است، اما کدام یکی است نمی دانم. خودش هم یه آتشی دارم که اگر آب نخورم، آب هم منحصر به این دوتاست، منحصر به این دوتاست، آب سومی نیست، آب هم منحصر به این دوتاست، اگر من مقداری از این یکی از این دو آب نخورم برام ضرر دارد ترک شرب. توجه کردی؟ بله. اگر نمیرم هم، ولی یه مرضی مثلا انسان فرض کنید، بله قلبش خشکی می شود، جگرش خشکی می شود، مبتلا به مرض می شود، یه مرضی پیدا می کند، این آتش همین زوری هم دارد. اینجا در ما نحن فی ترک مغصوب واقعی ضرری ندارد، اونی که مغصوب از این هاست، این را من می توانم شربش را ترک کنم، این اشکالی ندارد. بدون جهت به اون ترش مغصوب عنوان ضرر منطبق نیست، چون من دوتا آب را که نمیتوانم بخورم، یه جور از یکی خوردم بس از دیگر، یه آدم ضعیف سیبکت میخواهد بخورد. بلی در ما نحنفی ترش مغصوب به اون عنوان ضرر منطبق نیست، اما که واجب است او را ترک کند، حرام معناش این است که باید ترک کند، طلب ترک شده است، تکلیفش ضرری است. چرا؟ چون که اگر حرام بوده باشد شرب اون مغصوب، حتی برای من فعلا که آتش این زوری دارم، باید هر دوتا را ترک کنم دیگر، چون که نمیدانم کدام یکی از اینا مغصوب است، چون که نمیدانم هر کدام یکی از اینا مغصوب است، باید هر دوتا را ترک بکنم. ترک هر دوتا هم که امتصال تفصیلی است، ترک این دوتا هم تکلیف اقتضا می کند امتصال را. تکلیف اگر داشته باشم که میدانم اون تکلیف را، این بر من ضرری است، باید هیچ کدام را نخورم، همین تشنه بمانم و متضرر بشوم. گفتند بنابر مسلک مرحوم شیخ، حدیث، توجه کردید، حدیث لا ضرر حکومت دارد. میگوید نه، در ما نحن فی اون یا که میخوری تو اگر در واقع مغصوب هم بوده باشد، حرمت او برداشته شده است، چون که منشأ ضرر است. اون یا که من برای دفع آتش اختیار میکنم، اگر محرم واقعی هم بوده باشد، حرمتش ساقط است، چون که ضرری است، تکلیف ضرری است برداشته شده. اما بنابر مسلک مرحوم آخوند در وان حنفی ضرر لازرر مزرا ندارد، چون که اصلا مستاق ندارد لازرر. در وان حنفی دو تا آب از اون تلش مشروب مغصوب هیچ ضرری ندارد. بدون زد اگر میدونستم ولی تلش میکردم. در وان حنفی تلش ضرری نیست، اونی که تلش مغصوب اونی که موجب ضرر است امتصال تکلیف است، او ضرری است. یکی این مورد را گفتند و نظیر اینجا را گفتند در جایی که انسان می داند 10,000 تومان مقروض است. توجه کرد، درست توجه کنید، انسان می داند 10,000 تومان مقروض است، اما یادش رفته که به زید مقروض است یا به امر، ولیکن این گرام که می داند که 10,000 تومان بله کرفته است از شخصی، من تا نمیدونم زید است یا امر یادش رفته است. بله در این صورت، بله اون زید و امر اونها هم ناسی هستن، اونها هم نمیدانند. ولیکن زید میگوید اگر من طلب کار هستم باید بدهی، امرم میگوید اگر طلب از من گرفته باید بدهی، کما هو ولی متعارف و خارجه. این میداند که 10,000 تومان یا باید به زید بدهد یا به یا فرض کنید کتابی آورده است مدتی است تو خونش، او را مطالعه می کرد ولیکن می داند این کتاب مال دیگری است، نمی داند از زید گرفته یا امر. برد پیش زید، زید گفت من نمی دانم این کتاب مال من است، اما مال من است باید به من بدهی، امر هم آجاز. بنا به مسلک مرحوم آخوند گفته شده است که اینجا لازرر حکومتی ندارد، چون که این اگر بخواهد بله ادا بکند دینش را 10,000 تومان گرفتم، اون 10,000 تومان را میدهد، نقص در مالش نیست، او را هم به مالکش میدهد. خود ادا و دین که در چه فعل خارجی است به او عنوان ضرر منطبق نیست. یا رد المال الی مالکه، در او هیچ ضرری نیست، مال مال مردم است، نقصی به مال من وارد نمی شود. و اما اگر این رد المال واجب بشود و اداء الدین واجب بشود، چون که نمی داند صاحبش چیست، باید چه کار کند؟ 10,000 تومان به او باید بدهد، 10,000 تومان به این بدهد، یا مصالحه کردن اون یه مطلب است. اون زیدان می گفت ما مصالحه هم نمی کنیم، اگر مقروضی 10,000 تومان بده دیگر، این باید چکار کند؟ این سال تکلیف ضرری است، باید 10,000 تومان به او بدهد، 10,000 تومان هم به او بدهد، این را به یکی بدهد به اون دیگری قیمتش را بدهد، که باید این زور را بکند. خب این شد این سال ضرری. در این موارد قاعده لا ضرری که هست بنابر مسلک مرحوم آخوند حکومتی ندارد، ولیکن بنابر مسلک شیخ حکومت دارد. یه مورد دیگر که سنخاخر است، اون مورد اطراف علم نیست، گفتن ثمره ظاهر می شود ما بین مسلک مرحوم آخوند و مسلک صاحب الکفایه در مثل خیار الغبن، در ثبوت خیار الغبن به قاعده لازر است، که اگر بگوییم قاعده لا ضرر ضرر خارجی را نفی می کند، او به معامله خارجی شده است، در این ضرر چی نیست، ولو کلاه رفته سر ما، ولیکن که این معامله اگر لزوم نداشته باشد خوب بیگیم که فسخ کردیم تمام شد، نه نفروختیم بابا چیز از کلاه ما، بله کم نمی شود از مال ما. لزوم المعامله ضرری است که نتوانم معامله را فسخ کنم، این ضرری است. مرحوم آخوند اونجا نمیتواند خیار غبن را به قاعده لا ضرر اثبات کند. چرا؟ چون که میگوید ضرر خارجی منتفی است، در ما نحنفی به معامله ضرر منطبق نیست، به نفس معامله ها قطع نظر از حکم شرعی، به خود معامله قطع نظر از حکمش و لزومش ضرر منطبق نیست، قاعده لا ضرر حکومتی ندارد. و اما بنابر مسلک شیخ لزوم المعامله ضرری است، منشأ ضرر است، لزوم المعامله به حیث لا یجوز فسق و خیار فسق نداشته باشد، این لزوم را قاعده لا ضرر رفع می کند. بدون جهت بنابر مسلک شیخ، چه خود شیخ هم صاحب و مسلک است، برای اثبات خیار القبر به قاعده لا ضرر تمسک کرده است، ولو قبل از اینکه هم تمسک کردند. روی این است که منفی به قاعده لا ضرر را حکم و سبب گرفتند. اون سبب شرعی که موجب تضرر بشود که او لزوم المعامله است، او منتفی است. به نظر ما اینجور که ثمره اینها ذکر کردند بعضی ها، این ثمره تمام نیست، نه اون ثمره اولی تمام است نه ثمره دومی. اما اطراف العلم، در اطراف العلم نه اون تکلیفی که هست، ثبوت اون تکلیف و اصل امتثال اون تکلیف، نه ثبوت اون تکلیف و اصل امتثالش ضرری است، نه خود فعل و اصل اتیان با اون فعلی که متعلق وجوب است، قطع نظر از وجوب خود فعل ضرری است. ما 10,000 تومان گرفتیم، 10,000 تومان باید بدهیم دیگه. تکلیف رفته رو ادای 10,000 تومان به عنوان دین. اونی که دین است عنوان دین واقعی است 10,000 تومان است. این ادای به مدیون واجب است. خود نه این تکلیف اصلی امتصالش حرزی است، ضرری است، نه هم خود فعل قطع نظر از تکلیف ضرری است، هیچ کدام نیست. بدون زده گر میدونستم که از چه قرض کردم میدادم دیگر. در ما نحن فیه احراز امتصال تکلیف ضرری است. من اگر بخواهم این تکلیف را احراز کنم، احراز قطعی ها، یعنی موافقت قطعیه، موافقت قطعیه بخواهم این تکلیف را بکنم، توجه کردید، ولی این ضرری است. فرقی نمی کند بنا به مسلک مرحوم آخوندم، اگر احراز بکنم که ادای دین کرده ام، ولو تکلیف نداشته باشد، بخواهم احراز بکنم ادای دین کرده ام، یعنی احراز بکنم احراز قطعی، خب متضرر میشم دیگه، باید به هر کدام 10,000 تومان بدم تا احراز کنم ادای دین کرده. در ما نحن فیه نه ضرر در اصل واجب است که نفس الفعل است، نه در تکلیف است. اینما الضرر در احراز موافقت قطعیه تکلیف و احراز اتیان به فعل است که در او ضرر هست. همین زور وقتی چی شد؟ خب احراز که لزوم موافقت قطعیه را عقل میگوید، به مربوط به شرعی نیست. شیخ گفت بر این که اون اسباب اون تشریعی که منشأ ضرر است، او را لا ضرر برمیدارد. این لزوم موافقت قطعیه شمول عقل است بر تشریف. وقتی که اصل تکلیف ضرری نشد، موافقت قطعیش ضرری شد، لزوم موافقت قطعیه در تکالیف به حکم العقل است، ربطی به شرع ندارد. بدون جهت در ما نحن فیه هم احراز اتیان و اداء دین او ضرری است، نفس اداء دین ضرری نیست تا اثرش را بردارد شعاره. بنا به مسلک مرحوم آخوند، قاعده لا ضرر نه بنا به مسلک مرحوم آخوند اینجا را میگیرد، نه بنا به مسلک شیخ، بلی یه مطلب دیگری هست و اون مطلب این است که در بعض اقسام ضرر عقل میگوید موافقت قطعیه لازم نیست. در مثل اون مثالی که آتش عرض کردم ها، آتشی که دارم، عقل میگوید موافقت قطعیه لازم نیست. بدون جد اکتفا میشه به موافقت احتمالیه. اگر موافقت قطعیه به راه دیگر ممکن نشد، به نحو المصالحه یا رجوع به قرعه توجه کردید که باید مراجعه به قرعه بشه و که به چه مدیون هستم یا این عین مالکی است. اگر قرعه را کسی گفت اینجا مشروع نیست، مصالحه هم نکرد، موافقت احتمالیه کافی است. توجه کردید؟ چرا؟ برای اینکه عقلی که میگوید در موارد استرار لا غیر معین، استرار لا بعض اطراف العلم لا غیر معین، اونجا گفتیم عقلی که میگوید برای اینکه تو موافقت قطعیه باید تکلیف را بکنی، رو احتمال ضرر میگوید. چون که اگر موافقت قطعیه نکنی و بعض اطراف را مرتکب بشوی، متحمل ضرری، محتمل از ضرر، یعنی ایقاف ضرر اخروی. عقل رو دفعا لضرر محتمل میگوید موافقت قطعیه بکن. در جایی که موافقت قطعیه موجب مخالفت تکلیف آخر است، چون که حفظ نفس واجب است. یا اگر ضرر ضرر نفسی نیست، ضرری ارضی است، اینها را یاد داشته باشید ها، بعد در معنای موثق ازراره به درد من خواهد خورد. تحفظ از ضرر ارضی خودش واجب است. یا ضرر مالی که اساس معیشت انسان را به هم میزند، نمیتواند با اولادش نفقه واجبه را برساند، ولی تحمل و بله دفع اونجور ضرر واجب است. اون ضرر واجب است. چون که در ما نحن فیه موافقت قطعیه موجب می شود که اون تکلیف دیگر اسیان بشود، عقل می گه من غلط می کنم، می گه موافقت قطعیه بکن، تکلیف دیگر شعار را مخالفت بکن. بدون جهت گفتیم نتیجتن این می شود که اکتفا می شود به موافقت احتمالیه. چه مسلک مسلک مرحوم آخوند باشد، چه مسلک مسلک شیخ بوده باشد، فرقی در این جهت نمی کند. منشأ ضرر لزوم موافقت قطعیه چرکم عقل است. بلوست نه، میگه من عقل غلط میکنه، تو چی میکنه؟ تو عقل میگه من غلط میکنم، شعار تکلیف دیگر دارد. حکم شعاره نیست، بس هدر رفت ترز. اگر میدونستم من که کدام تکلیف است، کدام به کس مگروز استم، شاره میگو و دعایت این بکن، ضرری بود. پس در ما نهنوی حکم عقل است که اگر عقل احتیاج به احتیاط نکرد، گفت من غلط میکنم که ما اینجاها گفتیم، ضرر متوجه میشود. توجه کنید بعد انشالله بزن مطلبم ناقص نشود، بلکه ممکن است عکسش بکنیم. بگوییم که بنا به مسلک مرحوم آخوند، حدیث لا ضرر اینجا حکومت دارد، در ما نحن فیه حکومت دارد. بنا به مسلک مرحوم آخوند، بنا به مسلک شیخ حکومت ندارد. آخوندها میگفتند که بنا به مسلک شیخ حکومت دارد لا ضرر و تکلیف را نفی میکند، بنا به مسلک مرحوم آخوند نه، حکومت را نه، حکومتی ندارد لا ضرر. ممکن است بگیم عکس است، بنا به مسلک شیخ حکومتی ندارد لا ضرر. چرا؟ چون که لا ضرر میگوید اون سبب شرعی، اون سبب شرعی تشریعی که موجب ضرر خارجی است، اون تشریع نشده است. خب در ما نهنوی گفتیم حکم واقعی ضرری نیست، تکلیف واقعی اصل امتصالش هم ضرری نیست. بدون زد میدونستم امتصال میکردم، احراز امتصال او در ظرف جهل او ضرری است، و احراز امتصال هم به حکم العقل است. عقل بعض جا میگه غلط میکنم حکم میکنم، بعض جا میگه نه باید بکنی، اونجایی که ضرر قابل تحمل است. ضرر ضرر مالی است، وقتی که ضرر ضرر مالی شد خودش هم ضرر ضرر یسیر است. یا آدم تاجر همین زوریست 10,000 تومان بو بدد 10,000 تومان بو چی می شود؟ عقل میگه من کاری ندارم، تکلیف را باید امتصال کنی. در اون جاهایی که دفع ضرر واجب است عقل میگوید من غلط میکنم. پس عقلت بنابرای مسلک حکومتی ندارد، چون که خودی ها تکلیف منشأ ضرر نیست. اما بنابرای مسلک مرحوم آخون ببینید چی میگم ها، مرحوم آخون گفت که ضرر در خارج نیست. یعنی چه؟ این احراز اداء الدین فعل خارجی است دیگر. احراز اداء الدین یعنی ما یحرز به اداء الدین که 10,000 تومان بودادن است 10,000 تومان بودادن است. این احراز اداء الدین که اداء الدین خارجن شده است، این احراز ضرر است، عنوان ضرر به اون منطبق است. بدون جد ادا کردم میگم متضرر شد، به این احراز عنوان ضرر منطبق است. مرحوم آخون گفت که اینجا نفی دعایی است، یعنی اثر ندارد. همین زور است دیگر. اثر نگفت اثر شرعی باشد، فقط اثر ایران نفی می کند که قابل رفع باشد، شارع بتواند در او تصرف کند. درست دقت کنید چه عرض می کنم. بنا به مسلک مرحوم آخوند ندارد، چون اثر باید تکلیف شرعی حکم شرعی باشد، اون باید اثری بوده باشد که قابل بشه شارع در او تصرف کند. خب شارع در مرتبه امتصال هم تصرف ممکن است براش، مثل قاعده فراغ. در موارد قاعده فراغ چی میگد؟ بعد از اینکه من نماز خواندم احتمال میدم که اصلا ویزو نداشتم، صلات مشروط با ویزو واجب است آخه. خب اگر ما بودیم و حکم عقل بود چی میگفت؟ میگفت یالا ویزو بگیر دوباره بخوان. اشتغال یقینی بر آقات یقینی شک در سکوت تکلیف است. اینجور میگفت دیگر. یا مثلا فرض کنید صاحب دمیت، یا خب الان شارع چی میگوید؟ الان شارع میگوید که نه، الا سلیت کل ما فرقت من شیئن و شکش تفیهی و شکش لیس بیشه. این همان نفی خارجی است، شکت شکی نیست. یعنی چه؟ یعنی برگشتش به این است که اگر در واقع تکلیف هم امتصال نشده است تو را ایقاب نمی کنه. اینه دیگر. اینجا شارع میگوید که این ضرر یعنی این اداء الدین در خارج نیست. یعنی چه؟ بلی این ضرر در خارج نیست، یعنی اگر در خارج تو به یکی از اینها مان را دادی به دیگری ندادی، چون که ادای به یکی به عنوان ضرر منطبق نیست، به ادای دوتا عنوان ضرر منطبق است. به دومی ندادی این اثر ندارد، این ترکل ادا. یعنی در واقع هم ادای دین واقعی نشده باشد معذوری. خب بیشتر از این که نمیخواهید شما، لا ضرر تمام شد. درست توجه کنید چرز کردم، بنا به مسلک شیخ باید عکسی کرد، گفت اینجا حکومت ندارد، چون که شیخ از اول گفت که سبب شرعی که منشأ ضرر است او را شارع نفی کرده است. در ما نحنفی در این موارد حکم عقل منشأ ضرر است و شارع هم با حکم عقل کار ندارد. و اما در بنا به مطلب مرحوم آخوند صحبت حکم شرعی نبود. خودش گفت اصلا اراده سببی من اسبابی در استعمال رکی چیست، چند بدش آمد از این استعمال. خب میگه ملتزم بشو. لازمش عبارت از این است که در جایی که فعل قابل تعبد بوده باشد شارع بتواند تعبد کند، یعنی نفی ادعایی اونجا ممکن باشد، نفی اثر ممکن بوده باشد، ولو اثر اثر عقلی باشد، لا ضرر اونجا حکومت دارد. لا ضرر نامیده مثل این که به هوا نگاه میکنم بماند بقیهش انشاءالله.